ما محمد و آل محمد محشور شوید صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي ابن ابي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. وجود مقدس نبی مکرم اسلام که برای هدایت و ارشاد و نجات جان بشریت آمده است، همونطوری که قرآن خطاب می فرماید به پیغمبر که لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا مردم را از ظلمات به سوی نور دعوت کنید. از نظر قرآن نور، از نظر خدا پیغمبر نور، به این معنایی که ما از نور استفاده میکنیم نیست. ضلالت رو، گمراهی رو، شرک رو، ظلم رو، خیانت رو، رذایل اخلاقی رو تبدیل به ظلمت کردن، به تاریکی. چون انسان در تاریکی جایی رو نمیبینه، جایی رو متوجه نیست. هدایت رو، سلام علیکم، کمال رو، اخلاق رو، ایمان رو، اعتقاد به توحید و خدا را نور معنا کردن. اون نور است. کما اینکه از خود خودم تعبیر به نور شده. الله نور السماوات والارض. خداوند نور زمین آسمان است. بعد که از نظر علمی نور رو معنا میکنن که نور چیست؟ می فرماین نور ظاهرون به نفسه و مظهرون لغیره. نور اون حقیقت است که خودش به نفس روشن و واضح است و روشن میکند غیر خودش رو. به این میگن نور. کلمات ائمه رو نور معنا می کنن. کلامکم نور، یعنی شما رو از ظلمت و گناه، ظلمت نفس، از ظلمت شیطان نجات میده. از خود قرآن به عنوان نور معنا شده. وقتی که مراجعه می کنین به حقیقت قرآن، تفسیر قرآن رو، تعریف قرآن رو بیان میکنن، ایمانی بسیار جالبی از قرآن حضرت بیان میکند که قرآن نور است، که اگر کسی به این قرآن تمسک کند، توسل کند، قطعا از ظلمت نجات پیدا میکند. حالا اینجا وجود مقدس پیغمبر اکرم هم به علی علیه السلام نصیحت می کند، کلمات نورانی رو به حضرت بیان می کند. بال اون که خود امیر المؤمنین نور است، در زیارت همین امروز جمعه است، زیارت امام زمان علیه السلام که انشالله بخوانید، کلن زیارت آیه هفته رو هم بخوانید، روز شنبه زیارت پیغمبر است، متعلق به پیغمبر اکرم است. در همون زیارت روز شنبه پیغمبر نکات مهم اخلاقی است. روز یک شنبه به امیر المؤمنین حضرت زهرا تعلق دارد، روز دوشنبه به امام حسن و امام حسین، روز سه شنبه به حضرت سجاد و حضرت باقر و حضرت صادق تعلق دارد، روز چهارشنبه به حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا علیه السلام و امام جواد و امام هادی تعلق دارد، روز پنجشنبه به امام عسگری علیه السلام تعلق دارد که یه عنایتی شد امروز بعد از تقریب نماز صبح، دیدم یک بنده خدایی از سامرا زنگ زد که در سامرا هستیم، شلوغم هست، الحمدلله خدای شکر، سیل جمعیت انشالله سرازیر می شود و دعاهاشون در حق ما مستجاب بشود انشالله در حق خودشون. پس پنجشنبه متعلق است به حضرت امام عسگری علیه السلام و جمعه به حجت ابن الحسن المهدی بقیت الله اعظم امام زمان علیه السلام، ناموس در صاحب این عالم، حقیقت این عالم، واسطه رزق و روزی ما همه ائمه هستند، اما در هر عصری در هر زمانی کلید این رزق در دست یکی از ائمه است. امروز کلید رزق ما در دست حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام است که حضرت فرمود بنار رزق الورا، مردم به برکت ما رزق و روزی میخورن، یعنی اگر ما نبودیم رزق و روزی نبود. تعبیر حضرت نیست که بنا رزق شیعت و ناسلام نریکم و رحمت الله، اینطور نیست که یا الله ستون نخصه تکیه کنیم دستون آقای قدس، بنا رزق الورا، ورا اینجا به معنای کل موجودات است، نه تنها انسان. حضرت نفرموده به نار رزق شیعتنا یا به نار رزق مسلمنا مسلمین، نه، به نار رزق الورا. حتی کفار و مشرکین هم که عناد و دشمنی دارن با اهل البیت، اونای هم به برکت وجود اینا رزق روزی میخورن، اینا واسطه فیضن. این نگاه نمی کنن کالا این کسی که اینا دارن بهش رزق میدن روزی میدن اینا رو قبول دارد یا ندارد. این نفس ضعیف ماست که ما به کسی محبت میکنیم که به ما محبت کنه، به کسی قرض میدیم که به ما قرض بده. به قول قدیمی یا کسی رو دعوت میکنیم که ما رو دعوت کنه. اما اینا مظهر اسم خدا هستن که عادت و کل احسان الال مسیعین، عادت شما احسان به گناهکاران است. حتی کسانی که شما رو به خدایی قبول ندارن، ردتون میکنن، این خانواده همینن. اینطور نیست که حالا اینا عنایتشون لطفشون فقط شامل حال مسلمونا و شیعه ها و دوستان و ارادتمندانشون بشود، اینا جلوه اون خدایی هستن که پس به کفار و مشرکنن که انکار وجود خدا میکنن رزق روزی میدن. محبت کردن و احسان کردن به دوستان که این دیگه وظیفه هر انسان با وجدان است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ از این انقدر فطری انقدر روشنه که اگر کسی جزای احسان رو ظلم و ستم بدهد حیوانات هم بوش میخندن. پس باید جزای احسان احسان باشه، ولی نه اگر انسان به کسی که به شما اسای ادب کرد محبت کردی خوبه، به تو بد کرد تو خوب بش کنی. ببینید خیلی عجیبه، جزا دادن به خوبان این وظیفه است. یه شعر اینجا میخوانن که به این تعبیر که آره اگر جزا را جزا سل باشد جزا، این تعبیر کار خوب رو، ولی اگر مردی احسن الا من اسا، اگر مرد و مروت و فتوت داری در حقیقت برو به کسی محبت کن که به تو احسای ادب کرده. این خانواده اینطوری هن. پس به ناروز غلورا، یعنی ما به دوست و دشمن احسان میکنیم. ما یه مورد شنیدیم که وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام میاد آجا فرمون ازا رو مثلا به فرمونجا میاد یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
به قاتل خودشون احسان میکنن. بعد که میگه به پسر مرادی قضا دادید یا نه، میگن آری. حضرت میفرماید از همین قضایی که برا من آوردید برا اوهم ببرید، از همین قضا. خب ما در اوالات پیغمبر ائمه خود امام رضا داریم که اینا اینطور نبود که برای غلامانشون یه نوع غذا درست کنن، برای نوکراشون یه نوع غذا، برای خودشون غذای خصوصی تر. نه، سفره میانداختن از همون غذایی که خودشون میخوردن به غلامان و نوکرانشون هم میخوانند سلام علیکم و رحمت الله. فرقی نداشت، بلکه درباره خود حضرت رضا دارد وقتی سفره رو پهن میکردن ظرفهای غذا رو توی سفره میچیدن میفرمودن یک ظرفی بیارید، یه ظرفی میآوردن، اول از اون جاهای خوب غذا مقداری بر میداشت میذاشت به کنار، میگفت این برای نیازمندان و فقرا، بعد شروع میکردن. یه بنده خدایی اسم خوبی داشت، مرحوم حاج کاظم چلویی در تهران بوده، دارن نقل میکنن که چلو کبابی داشته، چون هر روز 14 پرس قضا به نام 14 معصوم اول میکشیده میذاشته کنار برای نیازمندان، بعد بقیه قضا رو به یعنی صرف مهموناش میکرده توی مثلا رستورانش. گفته این سهم فقراست، هر روز باید من بدم. خب اینا یک خصلت آی خوب اخلاقی است. وقت اینا رو در نظر بگی، کسانی که اصلا در مخیلشون هم نیسته که حالا ما فکر فقرا و نیازمندان باشیم، به فکر خودشون هستن و سفرهای رنگینشون و وضعیت زندگی. بگذرم اون وقت گفتیم در همین زیارت امروز به امام زمان میگیم انتم ظلمات، انتم نور الله فی ظلمات الارض، شما نور خدا هستید در این عالم ظلمانی و کلامتون هم که نوره. حالی که کلامکم نور و امرکم رشد، عادت کل احسان، سیعت کل کرم، فعل کل خیر، لذا از این انوار از دهن پیغمبر اکرم صادر می شود، وجود مقدس علی علیه السلام رو مورد خطاب قرار می دهد که در حقیقت البته برا ماست. یا علی اوصی که به وصیت فحفظها فلا تزال به خیر ما حفظت وصیتی. علی جان نصیحتت میکنم، موعظت میکنم، این وصیت منه، حفظ کن، گوش بده، بهش عمل کن، که اگر شنیدی و بهش عمل کردی مرتب رو به خوب شدن و بهتر هست. فلا تزال به خیر ما حفظت وصیتی. اگر تحفظ کردی، اگر گوش کردی، روز به روز بهتر میشی. زال یزولو به معنای از بین رفتن، لایم به معنای نفیه. به قول ادبیون میگن لای در لا نفیه، در نفیش مثبت. لا تزال یعنی روز به روز، لحظه به لحظه در حال بهتر شدن خواهی بود. خوب عرض کردم همه مطلب برام ماست که ما این نصیحت ها درست خطاب پیغمبر به امیرالمومنین است. همینا برای امته، برای مردمه، برای خیلی از آیات در قرآن خطاب به پیغمبر است. ولا تمشی فی الارض مراها. حضرت لقمان به فرزندش میگه پسرم رو زمین با کبر و غرور و با خودخواهی را نرو. میگه پسر لقمان اینطوری میرفته؟ نه. یا مثلا خدا به پیغمبر رو تهدید میکنه، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر مطلبی که ما نگفتیم به ما نسبت بدی، ما تو رو با دست راست میگیریم، ماخذت میکنیم، این شارک گردنت میزنیم. این خدا پیغمبر میگه، رگ حیاتی رو قطع میکنیم. این داره به ما میگه که از پلو خودتون چیزی به خدا نسبت ندین، حلال نکنید، حرام نکنید. آره. پس یا علی اوصی که به وصیت فحفظها که فلا تزال به خیر ما حفظت وصیتی. انسان وصیت ها، نصیحت ها، موعظه ها رو بگیره و عمل کنه. یا علی من کظم غیظا و هو یقدر علی امضائه اعقبه الله تعالی یوم القیامه امنا و ایمانا یجد طعمه. یکی از آفات راه کمال خشم و غضب بیجاست. خشم و غضب فی حد نفس اشکال نداره، خدای قوه غضبیه رو در ما قرار داده. قوه غضبیه حکم وزارت دفاع کشور است. کشوری، مملکتی که قوای انتظامی نداشته باشه، مرزبان نداشته باشه، هر کس ناکس به این کشور حمله میکنه. باید مرزبانایی باشن که از تمامیت ارضی کشور، از ناموس و ملت دفاع کنن. باید اینا تأمین بشن، حقوق بهشون بدید که اینا حفاظت کنن از امنیت کشور. پس قوه غضبی هم حکم اسلحه رو داره، حکم بمب افکن رو داره، حکم تانک ها رو داره. ولی اینه به سر کی باید بریزی؟ به سر زن و بچه، به سر دوستان و رفقات، به ادنا مناسبتی فوراً آقا مأمور اسلحه بیه کمرشه، فوراً بگه تا نرشد بگه میزنم قلبت رو شلاق میکنم. این حق ندارم چی فوراً در همه جا استفاده کنه از این اسلحهش. این باید جواز داشته باشه، جایی که باید تهدید کند که حکم داشته باشه. الا نمیتونه در امور شخصی خودش استفاده کنه، ممنوع. قوه غضبی هم همونه. قوه غضبی رو باید در جایی مصرف کرد که خدا وکیلی، خدا اجازه داده، پیغمبر بیان کرده، به نفع انسان باشه، به نفع دین باشه، به نفع قرآن باشه. همونطوری که قرآن بیان میکنه الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. علی جان من کظم، هر که، حتی نمیگه تو، هر کسی که کظم غیظ کند غضب بیجا و غضب غلطش رو، یعنی فروکش کنه، انانش رو در دست بگیره، اعمال نکند، و او یقدر و علا امضا، و اینکه قدرت هم داره میتونه این غضب رو قشنگ اعمال کنه، هیچ منعی هم نداره، ترسی هم نداره، ولی برای رضای خدا بیاد مسلط بر این غضبش باشد. اعقبه الله تعالی یوم القیامه، خداوند تبارک و تعالی روز قیامت امن و ایمن و آسایش و آرامش بهش میده. شما میبینید انسان موقعی که غضب میکنه، عصبانی میشه، خدا وکیلی دیگه آرامش که نداره، که عصبانیه، داره میسوزه، اصلا داغونه بنده خدا. در روایت داریم در موقع طرف غضب کرده، دیگه اونجا نصیحتش نکنید، نصیحت کردن اونجا مثل بنزین روی آتش ریختنه، جاش عوض کنه، بلند شد دوری بزنه. آره اینا همه اثر داره، دراز بکشه، این رو آب سردی بهش بدید، یکی از اقوام و ارهامش او رو بغل بزنه، ببوسدش. اونجا خیلی باید مواظب باشه. در حال خشم و غضب گویی انسان طرف سکته میکند، گویی میزند، میکشد، بعضی قتلاک صورت میگیره، طرف قاتل نبوده که. یه مرتبه عصبانی میشه، یک حرکت ناهنجاری میکنه، یه سیلی میزنه، یه لگت میزنه، یک اصله کار چیزی میگیره، بعد قاتل میشه. این غضب اینه دیگه، خیلی باید پناه برد به خدا از شر این غضب. ببینید خیلی جالبه، شروع نصیحت پیغمبر و امیرالمومنین از قوه غضبیه. پس یا علی، من کظم غیظا و هو یقدر علی امضایی، اعقبه الله یوم القیامه امنا و ایمانا، یک آرامش و یک طمأنینه روح و ریحانی خدا فردای قیامت بهش میده که اصلا طعمش رو بچشه، طعم تلخ غضب، چون هر کدوم از گناهان یک طعم زشتی داره، حسد یه طعمی داره، بخل یه طعمی داره، خیانت یه طعمی داره، غیبت مثلا یه طعم، گندبوی غیبت گندبوی میته، گندبوی میته است. یا علی، من لم یحسن وصیتو عند موته کان نقصانا فی مروته، و من لم یملک شفاعت، علی جان هر کسی که وصیت درستی نکنه، این به مروتش، به شخصیتش نقصان وارد شد. یعنی بر هر مسلمانی لازم است که وصیت بنویسه، وصیت نامه داشته باشه، توصیه کند، و اولین نصیحت و موعظه دعوت به همون پند و اندرز و موعظه و عمل صالح و عمل شایسته است. چون اکثرا وقتی میگیم وصیت نامه رو بنویسید، این اموال تو تقسیم کن که بچه ها بعد از تو دعوا نکنن. خب این یک معناش، معنای اولیه یه وصیت تو وصیت نامای ائمه رو اگر نگاه کنید، اینا اولین نصیحت این بود که ورثه رو، بازماندگان رو به توحید، به خدا، به نبوت، به امامت، به ولایت، به معاد، به میزان، به کتاب، به تقوا، به ورع، به صلح، به صفا دعوت کردن. شما وصیت نامه رو بخونید. بعضی از بزرگان یه زحمتی کشیدن، دیدم یه تألیفات ذوقی انجام دادن، بنده خدایی کتابی تألیف در 7 جلد به نام آخرین گفتارها، افراد آخرین گفتارشون چه بود. بعد که نگاه میکنید بگو آخرین گفتارای انبیاء ائمه اولیاء خدا همه مصداق اعلای تواصی بالحق و تواصی بالصبر است، که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی هر کسی که نصیحت نکند، نصیحت نشنود، خیرخواه دیگران نباشد، ضرر کرده. اصلا وصیت به چه معنا میاد در لغت؟ به معنای خیرخواهی است. اصلا وصیت به معنای خیرخواهی است، یعنی خیر دیگران رو بخواه، بد دیگران رو نخواه. انسانای با شخصیت و بزرگوار هیچ زمانی شر دیگری رو نمیخوان، همیشه خیر دیگری رو میخوان، حتی شر دشمنشون هم نمیخوان، رضا نصیحت میکنن. شما اگر وصیت آب و نصیحت آب و نامه های پیغمبر رو نگاه کنید، قریب 300 خورده نامه پیغمبر به سران کشورها در زمان خودش نوشته، همش دعوت به خیر. نامه های امیر المومنین به معاویه رو نگاه کنیم، با بید دشمن سرسخت امیر المومنین و خدای لاشریک له، چه نصیحت های خوبی. نصیحت های امام رضا رو نگاه کنیم به مأمون، به قاتلش، به قاتلش چه نصیحت هایی میکنه. بله، حضرت موسی به فرعون چه نصیحت های خوبی میکنه. فرعون، پس علی جان هر کسی که درست وصیت نکنه، خیرخواهی نکنه به ورثه، به مردم، به دیگران، این یک نقصی به شخصیتش وارد میشه، فردای قیامت هم نمیتونه از شفاعت برخوردار باشد. پس همه ما باید خیرخواه دیگری باشیم، توصیه کنیم، همدیگر نصیحت کنیم، موعظه کنیم، بی تفاوت در مقابل یک دیگر نباشیم، چون انسان در معرض لغزش، اشتباه، خطاست. اگر خطایی هم از دیگران دیدیم ببخشیم، مگر نمیخواد خدا خطای ما رو ببخشه؟ مگر ما توقع نداریم که اگر خطای اشتباهی کردیم خدا بگذره؟ ما در دعای کمل دیشب خوندیم یا سریع الرضا، زود راضی میشه. اون کسی توقع دارد خدا از خطاهای او، اشتباهات او، از گناهان او درگذرد فردای قیامت، میگه پس تم توی دنیا از خطای بندگانم درگذر، اگر بندگانم خطا کردن، اشتباه کردن، تو دیگه اینه نکش، ادامش نده، طولش نده، به خاطر خطای او رو ملامت نکن، سرزنش نکن، باش قهر نکن، ازش نبر. حتی اگر دیدید او نمیاد، تو برو، حتی کسی بیاد منجگری کنه بین تو و بین او، تا دلها و هم نزدیک شود، قلبه ها به هم نزدیک شود. یا علی افضل الجهاد من اصبح ولم یهم بظلم احد. علی جان بالاترین جهاد در راه خدا، بهترین جهاد در راه خدا این است که شب را به صبح آری به فکر ظلم کردن به احدی نباشی. این جهاد، این جهاد کردن، این همیشه نیست که انسان الان بلند میشه بره سوریه از مدافعان حرم بشه، یه کار خوبیه، بره لبنان در مقابل اسرائیل بیسته، بره یمن در مقابل آل سعود سقوط خبیث وهابی بیسته، اینا کار خوبیه، اما اختصاص به اون نداره. اگر اونجا نمیتونی، اونجا نمیتونی، همینجا تصمیم بگیره که هر شب که خواستی سر به بستر بگذاری بگی دیگه من تصمیم گرفتم آدم خوبی باشم، دیگه به عهدیم ظلم نکنم، ستم نکنم، حقش نخورم، حقش بدم، چرا حق یا حقوق چه مادی یا معنوی. ظلم به عهدی نکنی یعنی چی؟ گاهی انسان به پدر ظلم میکنه، گاهی به مادر ظلم میکنه، گاهی به برادر ظلم میکنه، گاهی به زن ظلم میکنه، زنه به شوهر ظلم میکنه، میخوابه تصمیم های بد میگیره، فکرهای بد میزنه به سرش، این همه ظلمه دیگه. کاسب شب بخوابه فکر این باشه فردا باره جنس ها رو بیشتر بده، گرانتر بده، این همه ظلمه دیگه. پس این ظلم به عدی تنهایی نیست که انسان بیده حالا حقوق مادیش نده، گاهی حقوق معنوی طرف رو نمیده. حقوق یک دیگر رو شناسایی کنیم. ائمه ما بیان کردن والا تالا اینا کار تمام کردن، اینکه پیغمبر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی خدا به پیغمبر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این معناش چیه؟ تمام روایات و احادیث و خطبی که بعد پیغمبر، بعد جریان قدیر قم امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا، امام صادق، امام باقر، سیف سجادی، امام سجاد و همینطور میاد تا کلمات حضرت مهدی علیه السلام، خدا شد اینا همه ادامه همون الیوم اکملت لکم دینکم است. تمام اینا همینه. یعنی من نعمت رو تمام کردم، یعنی سیف سجادی رو هم آوردم براتون، به همین زودی فرزند امام سجاد بیان میکنم، یعنی نهج البلاغه هم آوردم و این قال صادق قال باقر هم آوردم و اون روزی که حضرت خدا بهش فرمود الیوم اکملت لکم دینکم که نهج البلاغه نبود، سیف سجادی نبود، بیش از 100,000 روایت نبود، یعنی من زمینه شریخ دنگاه این شجره طیبه دین رو کاشتم و همین زودی هم این شجره میوه میده، میوهای خوبی هم میده، شما از این میوهاش استفاده کنید. خب بعد فرمودن یا علی افضل جهاد این است من اسبل ولا یهم بظلم احد، یا علی من خاف الناس لسانه فو من اهل النار. علی جان هر کسی که مردم از زبان او بترسن این علاتش. طرف انقدر بد دهنه، انقدر عصبیه، انقدر زود رنجه، انقدر اصلا نمیشه باش حرف بزنی، زود کنایه میپرانه، زود آره میاندازه، زود زخم زبان میزنه، زود فحاشی میکنه، زود حرفای نامربوط میزنه. حضرت فرمود خدا شد این جهنمی ها، این دوزخیه، اگر کسی میخواد جهنم یار بشناسه اینو بکنیم. اونایی که مردم زبانشون میترسن، زبانهای تند و تیزی دارن، اینا اهل آتشن دیگه، اینا جهنمی هستن، تو بهشت دارن زندگی میکنن، بمیره به تو جهنم. حالا اگر مسلمانم باشد، خدا رو پیغمبرم قبول داشته باشد، این باید یه مدت تو جهنم تشب ببره، پاک بشه بعد بیاد بیرون، پاک بشه بیاد بیرون، ولی اول که نمیره بهش جای آلوده ها که نیست. بنده خدای فرمود رفتم به ارومیه، گفتم برم جلوی تو آتشکده، آتشکده رو ببینم، رفتم اونجا دیدم اون موبد، اون آتشبان و همه کار بقول امروزا روحانی اون آتش پرستا، کجا؟ گفتم میخوام برم آتشکده رو ببینم. عجب، همینطور که نمیشه، اینجا جای مقدسیست، باید اول تسکیه بشه بعد بریم، چون راحت نمیدیم که، اینجا جای مقدسیست. گفتم بیا تو آتشکده، ما رو رامدن بعد میخواه بره تو بهشت. پس انسان اگه میخواه بره تو آتشکده باید پاک بشه بعد بره. ولی اسلام نه، میگه اول بره تو آتش پاک بشی بعد بیسو بهش رد کرد. حالا خدا کنه که ما با اون آتش جهنم پاک نشیم. بقول امام سجاد در دعای ابو حمزه در سحر چی میگه؟ جمله اول چی؟ الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا من با عقوبت ادب نکن، با محبت ادب کن. در مناجات شعبانی هم همین داره، میگه خدایا تو منا با عقوبت و با عذاب ادب نکن، بلکه تو من با تازیانه محبتت. اگر محبت خودت رو در قلب من بریزی، من با محبت تو ادب بشم، بهتر این است که با عقوبتت، با عذابت ادب بشم. در اشعت فرمود علی جان هر کسی که مردم از زبانش بترسن، این اهل دوزخه. حالا فرقی نداره، خوش خانم بد زبانه، بد دهنه، خدایی نکده حرفای بد میزنه، یا آقا همچنی، فرقی نداره، چه حال دوست چه دشمن، هر کسی. مراقب زبانمون باید باشیم. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ تلفظی نمی کنین، مگر این که رقیبان عتیدان هستن، اون چه که شما میگید اونا رو یادداشت میکن. میاد خدمت پیغمبر، یا رسول الله اوصنی من نصیحت کن. حضرت میگه زبانت رو مواظب باش. حضرت میدونست گیر این آقا تو زبانش، یک عده گیرشون توی زبانشونه، یه دیگهشون تو چشمشونه، یه دیگهشون تو گوششونه، یه دیگه تو شهوتشونه، یه دیگه تو پول گیرن، یه دیگه تو ریاست گیرن، یه دیگه تو خشم، یه دیگه تو حسد. هر کسی تو یک آفتی گیر میکنه، باید از اون آفت بیاد بیرون. حضرت بهشون گفت که زبانت مواظب باش. تا سه یا چهار بار گفت بعد از این، بعد فرمود زبانت تو گیر تو زبانت. بعد حضرت فرمود بندی خدا، مگر انسان از عضوی غیر زبان به جهنم میره؟ این مثل اونجا خیلی تو زمانش گیر بوده. انشالله بقیش اگه زنده بودیم فردا. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. ای عزیز درگه حق، کن شفاعتی تو ما را، جان مادرت زهرا، کن شفاعتی تو ما را حسین جان.